أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، در جلسه گذشته عرض شد که سه مبنا در مورد موضوع له حروف وجود داره. بعضیا که مشهور باشن، مشهور اصولیون، از ادبا هم جناب میرسید شریف جرجانی هستش که این نظریه رو قائل، مشهور اصولی هم نظریه او رو اختیار کردن. اینا چی میگن؟ اینها میگن که حروف وضع شده اند برای معنای جزئی. یعنی مثلا من وضع شده برای ابتداییت جزئیه، یعنی افراد ابتداییت که در خارج وجود داره و هیچ کدوم هم بردیگری صدق چی؟ نمی کنن. برای تک تک اونها به صورت مشترک لفظی وضع شده است. این یک نظریه است. یه نظریه میگفت نه، نظریه تفتازانی بود، میگفتش که حروف وضع شدن برای همون معانی کلیه‌ای که اسامی مثل ابتدا و ابتداییت وضع شدن براش، منتها حروف مستعملون فیشون اون ابتداییت جزئی است، به هنگام استعمال در اون فرد جزئی استعمال میشن، نه در معنای چی؟ کلی. نظریه سوم نظریه خود مرحوم آخوند بود که میگفتش که به نظر ما حروف نه برای معنای جزئی وضع شدن و نه در معنای جزئی استعمال میشن. اینها مثل اسما برای همون معنای کلی مثلا ابتداییت وضع شدن و در همون معنای کلی ابتداییت هم استعمال میشوند. به نظر ما اینطوریه. حالا فرقش چیه اینو بعدها حالا خواهد گفت. در این سه نظریه ایشون میخواست بعدن در مقام این برآمد که اون دو نظریه دیگر رو چکار کنه، بهشون اشکال کنه و ردشون کنه. جلسه قبل فرمودن، گفتن اون خصوصیت متوهمه‌ای که این دو دسته یعنی مشهور و یکم تفتازانی فکر کردن در موضوع الله حروف دخیله یا در مستعملون فیه حروف دخیله، از دو حال خارج نیست، یا وجود خارجی معناست یا وجود ذهنی معناست. جلسه پیش فرمودن اگر مراد اینها وجود خارجی باشد، یعنی چی؟ یعنی این که واضح وقتی حرف من رو میخواست وضع بکنه یا مستعمل وقتی میخواست حرف من رو استعمال بکنه، تو اون نظریه تفتازانی حرف من رو برای چی وضع کرد؟ برای ابتداییت خارجی، مثلا ابتداییت سیر از بصره که اتفاق افتاده، مثلا دیروز بعد از ظهر توسط فلان آقا با فلان ماشین برای اون اومده وضع کرده، یا در اون اومده چیکار کرده؟ استعمال کرده. اگه مرادشون از اون جزئیت، اون وجود و تشخص، اون وجود چی باشه؟ خارجی بوده باشه. چون گفتیم تشخص هم به وجود دیگه، درسته؟ از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. وقتی میگیم تشخص داره یعنی وجود داره در خارج، وجود داره. بعد وجود هم گفتیم وجود حقیقی یا وجود خارجی است یا وجود ذهنی، یعنی تصور کردن اون معنا در ذهن، اینم یه جور وجوده. اینا فقط حقیقی، وجود لفظی و کتبی اینا وجودهای اعتباریه که ملاک نیستن. این یا مرادش وجود خارجیه یا وجود ذهنیه. اگه مرادش وجود خارجی باشه، ایشون میگه خب اشکالی که ما بهشون میکنیم مثال نقض داره. جلسه قبل گفتیم مثال نقضش چی بود؟ گفتن در بسیاری از موارد حروف در مواردی استعمال میشن که معناش چی هستش؟ کلی هستش، جزئی نیست. مثل چی؟ گفتن مثل فعل مستقبل. وقتی شما فعل ماضی به کار میبری، میگی سرتو من البصره، خب چون یه اتفاقی است که در گذشته افتاده، یه اتفاق جزئیه، ولی اینکه الان اعلام نمیکنی اون جزئیات و خصوصیاتش رو، به صورت کلی داری بیان میکنی، اما همه میفهمند که اون یه اتفاق جزئی بوده. اینجا من در معنای ابتداییت جزئی خارجی، یک موجود جزئی خارجی استعمال شده، اون بحثی نیست. وقتی میگی اسیر من البصره، فعل مضارع به کار میبری، یا لاسیر من البصره که مال زمان حال مثلا باشه، البته نه به استقبال ها، مال زمان حال باشد، اینجا هم باز کذالک، یه اتفاقی است در زمان حال افتاده، جزئی خارجیه، اینم بحثی توش نیست. اما وقتی شما میگی سأسیر الی البصره من البصره یا میگی سوف اسیر من البصره فی الآینده به کار میبرید، دیگه معلوم نیست از کجای بصره است، از شرق بصره را میفته، از غربش را میفته، از جنوبش، از شما. بعد زمانش کیه؟ فقط میدونی در آینده است. جمعه است، شنبه است، یک شنبه است، جمعه است اگه صبحشه، ظهرشه، بعد از ظهرش اگه صبحشه ساعت 9 نو یه دقیقه است، نو دو دقیقه است، اینا همه افرادش میشه دیگه. پس اینجا حرف من استعمال شد در معنای چی؟ کلی. شما میگفتید که این همش در جزئیه، در حالی که شما میبینید یعنی مستعملون فیش همیشه معنای چیه؟ جزئیه هست، در حالی که الان معناش کلیه. مستعملون بل وجدان، هیچ که معرفی روش نداره. عوامر هم همینطورن، نواهی هم همینطورن. اگه به شما بگه سر من مولا، بگه سر من البصرت الی الکوفه، شما چی جواب میدی؟ یه خیلی خوب، این سیر که گفته برو سیر بکن از بصره به کوفه، نگفته از شرق بصره برو، از غرب بصره برو، باز همه اون فروز اینجا میاد. یا میگه چی؟ میگه لا مثلا تفعل فلان کن، مثلا میگه لا تسر من البصره، میگه از بصره به کوفه نرو، مثلا منظورش اینه که از هله به کوفه برو، حد نظرش اینه، میگه از بصره به کوفه نرو. ما موکبمون تو طریق هله است، ما تو طریق خلاصه بصره موکب نداریم. اگه میخوای بیای پیش ما یه دلی از عزا در بیاری، ازت پذیرایی کنیم، میگه لا تسر من البصره. این که میگه لا تسر من البصره فرقی براش نمیکنه که حالا از هر جای بصره باشه، نمیخواد بگه از شرق بصره نرو، از غربش رفتی اشکالی نداره، از غربش هم نرو، از شمالش هم نرو، از جنوبش هم نرو، تو هیچ زمانی نرو، همه مکانها و نسبت به همه مکانها و زمانها کلیه. فقط این هستش که ابتدای سیر باید بصره باشد، اون بصره کلی، ابتدا سیر از بصره به صورت کلی. خب پس این اشکال اولی که به اینها میشه، که اینو حالا من با خلاصه جزئیاتش جلسه قبل توضیح دادم. اما ایشون میگه اگر مراد از اون تشخص وجود ذهنی مفهوم حرفی بوده باشد، وقتی میگیم آقا لفظ من برای ابتداییت وضع شده، ابتداییت خاصه، منظورشون چیه؟ منظور یعنی وجود ذهنی ابتداییت که یک وجود خاص و مشخصی است. جلسه قبل تو مقدمات گفتیم که وجودات ذهنیه تا که چیزی شد وجودش وجود ذهنی دیگه قطعا جزئیه. ما وجود ذهنی کلی نداریم، حتی مفهوم کلی هم وجود ذهنیش چی هستش؟ جزئیه. چرا؟ توضیح دادیم، گفتیم ببینید وجود ذهنی یعنی احضار در ذهن، یعنی به ذهن آوردن، تو ذهن تصور کردن. شما مفهوم انسان رو الان یه بار تو ذهن تصور کردی یا نه؟ الان من گفتم انسان به ذهنت آمد، درسته؟ بار دوم بگم انسان، یه بار دیگه همون انسان به ذهنت میاد، اما اون انسان دومی که به ذهن شما آمده، این وجود دومش غیر از وجود اولشه، این همون نیست، یک وجود دیگری است برای به عنوان وجود ذهنیه، برای چی؟ مفهوم انسان. حالا چه جزئی باشه چه کلی، از این جهت فرقی نمیکنه. وجود ذهنی نه یعنی مفهوم که بگید مفهومش یکیه، یعنی احضار مفهوم در ذهن. این احضار خودش فعله، یه فعل جزئی خارجی زمان داره، عرشبت خدمت شما، عرشبت فاعل داره، اون کسی که ملاحظه میکنه و متصور هست و به ذهن میاره، اون احضار کننده فاعل. به لحاظ اینا ممکنه خصوصیت هایی پیدا بکنه که حتما هم همینطوره، و اصلا شما در وجودات ذهنیه همشون جزئی هست. وقتی میاد رو وجود ذهنی دیگه اون اشکال اولی رو مطرح نمیکنه. چرا؟ چون اشکال اون طرف میگه آقا مستعمل فی جزئیه، خب اگه وجود ذهنی باشه ایشون میگه خیلی خوب جزئی شد، یه ما نمیتونیم به شما اشکال بکنیم، که چون هر جا شما حساب بکنی این اگر در وجود ذهنی ابتدایت استعمال شده باشه، هر وجود ذهنی روش دست بذاری چی هستش؟ جزئیه. ما یه دونه هم کلی چی نداریم در وجودات ذهنی، کلی وجود ذهنی پیدا میکنه، اما وقتی وجود ذهنی پیدا کرد اون وجودش لایستق علا کثیرین است، بر اون وجود دوم خودش با صدق نمیکنه، بر اون وجود سوم خودش با صدق نمیکنه. اون اشکال اولی اینجا وارد نمیشه، به مثل مشهور و به مثل تفتازانی و اینها، درسته؟ اما سه تا اشکال دیگه مرحوم مصنف به اینها عرض شد خدمت شما که مطرح میکنن اینجا. اون اشکال ها چی هستش؟ به ترتیب عرض میکنن، بعد وقت وارد متن میشه. میفرماید که وجود ذهنی که ما میگیم، اون وجود ذهنیش یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا حرف من وضع شده است برای ابتداییت، یعنی حالا معنا، حالا هر معنای ابتداییت، انتهاییت، هر چی از سببیت، برای اون معنا وضع شده است، مطابق به قید کونهی فی الغیر، به غیر کونهی آلتن للغیر، به غیر اینکه این معنا معنای مستقلی چی نیست، وقتی میخواد در ذهن احضار بشود و به ذهن شما بیاد و وجود ذهنی پیدا کند، این وجود ذهنیش یک وجود ذهنیه چیه؟ خاصی است، وجود ذهنی است که نیاز به غیر دارد، مثل عرض نسبت به جوهر. جوهر متعون در وجود خارجیه، این میشه در وجود چی؟ ذهنی. در وجودات خارجیه جوهر چیست؟ تعریف کردن آقایون فلاسفه، گفتن ما اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. این ماجیک بخواد در خارج به وجود بیاد لازم نیست یه چیز دیگری باشد این بر او عارض شود، نه، خودش به خودی خود به وجود میاد. اما اگر رنگ این ماجیک رو بخوای حساب بکنی، مثلا مشکی بودن، آبی بودن، قرمز بودن، تعداد این ماجیک ها رو بخوای حساب کنی، یکی بودن، دو تا بودن، سه تا بودن و کذالک سایر اعراض، اون موقع دیگه اینجوری نیست. عدد در خارج، ما یه عدد لخت لیسیده‌ای تو خارج نداریم، بخواد به وجود بیان عدد یک عرض است. اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع، حتما یه موضوعی میخواد که این عدد برش بار بشود. رنگ در خارج بخواد به وجود بیان، حتما باید یه دیواری باشد که رنگ سفید برش چی بشه؟ عارض بشود و هاکذا همینطور تا آخر. بنابراین ایشون میگه همونطور که در وجودات خارجی ما عرض و جوهر داریم، در وجودات ذهنی هم وجود حرفی مثل عرض میمونه. یعنی وقتی میخواد در ذهن به وجود بیاد بدون وجودات دیگه فهمیده نمیشه. اما وجود اسمی، ابتداییت اسمیه که مدلول لفظ ابتدا هست، الابتدا هستش، اون نه، اون اینطوری نیستش. وقتی بخواید در ذهن تصورش بکنید نیازی به خلاصه مبتدا و منتها چی؟ ندارد. اونجا به هیچ وجه نیازی به اون ندارد. این میگه خب شما میگه این خصوصیت رو در نظر میگیرید دیگه، خیلی خوب، خیلی هم عالی. این خصوصیتی که ایشون میگه شما در نظر میگیرید، این باید در مستعملون فیه اخذ بشه دیگه. شما میگید وقتی طرف داره استعمال میکنه، تفتازانی اینجوری میگفت، میگفت این در مستعملون فیه چی میشه؟ اخذ میشه. مشهور هم که میگفتن در موضوع اخذ میشه، میگفتن در مستعملون فیه هم اخذ میشه. جلسه قبل نه اشاره‌ای بهش کردم، دو تا جوابی که داده بودیم از حاشیه مشکینی و از جناب عرض شود خدمت شما که اگه اشتباه نکنم هدایت تا نه اون یکی دیگه‌اش عنایت الاصول بود، از عنایت الاصول اونجا توضیح دادیم که چرا این حرفو میزنیم. اونا میگن که موضوع له خاص است، میگن مستعملون فی هم خاص است، مشهور اینجوریان. یعنی از جهت خاص بودن مستعملون فی این دو تا نظریه با هم دیگه چی ان؟ مشترکن. اذا شما اگه به خاص بودن مستعملون فی اشکالی کردی به هر دو تا وارد میشی، نه فقط به نظریه تفتازانی وارد بشی. میگه خیلی خوب، شما میگید اینجا باید لحاظ بشود. خیلی خوب، ما میگیم که این لحاظی که شما میگید جزء معنای مستعملون فی هستش، ما اولا به شما بگیم آقا استعمال مستعملون فی که میگید یعنی یه استعمالی هست دیگه که میخواد این لفظ در او استعمال، در او معنا استعمال بشه، درسته؟ استعمال یک فعل اجباریه یا فعل اختیاریه؟ به من بگید آیا مستعمل مجبور لفظ رو استعمال بکنه، معنا رو به شما تفهیم بکنه، یا نه اختیار داره، مختار این کار رو انجام بده؟ فعل اختیاریه دیگه. فعل اختیاری نیاز به چی داره برای اینکه محقق شه؟ نیاز به اختیار و اراده داره، یعنی باید قصد کنه که این کار رو انجام بده، درسته یا نه؟ خیلی خوب، وقتی میخواد قصد کند، قصد نیاز به چی دارد؟ نیاز به علم دارد. تا شما یک چیزی رو علم نداشته باشید نمیتونید قصدش بکنید. الان من میخوام بگم الانسانو چی ناطقون، میخوام نطق رو حمله بر انسان بکنم، درسته؟ وقتی میخوان این حمل رو انجام بدم این نیاز به قصد دارد. خب وقتی میخوام قصد بکنم، اولا باید بدونم انسان چیه، تصویر بکنم انسان رو، احضار بکنم تو ذهنم، بعد ناطق رو هم احضار بکنم تو ذهنم، بعد اینا رو من حمل بکنم دیگه، غیر از اینه مگه؟ ایشون میگه استعمالی همچی پدیده یه مثل حمل میمونه، یه امر اختیاری است، نیاز به قصد و اراده دارد. قصد هم وقتی محقق و متمشی میشود که شما ابتداعا موضوع این قصد رو تصور کرده باشید. اگه تصور نکرده باشید اصلا نمیتونید اینو استعمالش بکنید، لفظ رو در من باید لفظ رو تصور کنی، معنا رو هم تصور کنی، چی رو میخوای تو چی استعمال بکنی، غیر از اینه مگه؟ خیلی خوب، این مال قبل از استعمال، این لحاظ و تصور شما مال کیه؟ مال قبل از اینکه هنوز تازه استعمال بکنید. بعد از اون ور میگید جزء مستعمل اون فی خودش لحاظه. یعنی چی؟ میگیم آقا اون معنایی که این لفظ درش استعمال میکنم چه معنایی است؟ میگید مثلا ابتداییتی که لحاظ شده است، غیر مستقل بودنش لحاظ شده است در غیر بودنش. خیلی خوب، میگه این لحاظ وقتی اول اومد قبل از استعمال، بعد تو خود مستعمل فی هم هست، اینجا لازم میاد دو تا لحاظ بوده باشد. یعنی چی؟ یعنی مستعمل فی قبل از استعمال اینجوری مثلا تو ابتداییت اینجوری لحاظ میکنه، میگه من لحاظ کردم، به ذهن آوردم. چه معنایی رو به ذهن آوردم؟ ابتداییتی رو که به ذهن آوردمش به صورت غیر مستقل، دو تا به ذهن آوردم اینجا میشه. در حالی که بلوجدان شما میبینید در استعمال دو تا لحاظ ما نداریم، یه لحاظ اونم قبل از استعماله. نفع المستعمل فيه. ما اساسا دو تا لحاظ نداریم. حالا بعضی از آقایون اومدن گفتن اینجا دور و اینا هم پیش میاد، من برام حل نشد حالا بگم دور هستش و اینها، اما بلوجدان واقعا خود آقای آخوند هم اصلا اشاره‌ای به دور نداره، میگه فقط میگه و هو کماترا. این بالاخره واضح، اینقدر بحث، چون اگه بحث دور بود، دور یه چیز بدیهی نیست که من و شما بفهمیمش، باید توضیح داده بشه. وقتی میگن و هو کماترا، همین بیان که خیلی از محشین هم گفتن همینه، میگن آقا جان شمایی که دارید میگید اینجا لحاظ در مستعملون فی هست، یه لحاظ که قطعا باید قبل از استعمال باشه، بعد لحاظ چی بکنه؟ لحاظ همون معنا مستعمل فی رو بکنه، و خود مستعمل فی هم توش لحاظ دومی داره. اون وقت اینجا میشه دو تا لحاظ، در حالی که بلوجدان شما تو استعمالات نگاه بکنید هیچ مستعملی دو تا لحاظ، یه لحاظ داره اونم قبل از استعمال داره. چه تو اسماء هست این لحاظ معنا رو لحاظ میکنه، تو حروف هم همین لحاظ هست، تو افعال هم، تو همه الفاظ لحاظ معنای مستعمل فی هست. اما این دلیل نمیشه که شما اینو ببرید داخل مستعمل فیش بکنید، این اصلا قبل از مرحله خلاصه استعمال است، اصلا به ملوفی سرایت چی نمی کند. حاصل حرف مرحوم مصنف تو اشکال اولشون به این آقایون اینه، یا آقا جان این که شما دارید میگید ما قبولش نداریم. اما اشکال دوم، ایشون میفرماید که اشکال دومی که وجود داره از صرف نظر از اشکال اول این استش که شما میگید این لحاظ جز مستعمل فیه، سلام ناپذیرفتیم که ما دو تا لحاظ نداریم و نه این جزء مستعمل فیه و قبل از استعمال هیچ لحاظی هم نیست، کاملا ما پذیرفتیم. اما ما به شما بگیم ببینم، شما میگید این لحاظ جزء مستعمل فیه دیگه، اون لحاظ قبل از استعمال که ما میگفتیم باید باشه رو اومد کرده تو مستعمل فیه. خیلی خوب، همونطور که حروف در معناشون لحاظ شده از غیر مستقل بودن، اسامی هم در معناشون لحاظ شده از چی؟ مستقل بودن دیگه. یعنی الان فرق بین لفظ ابتدا با لفظ من حرف جاره چیه؟ معناشون، فرق معنویشون چیه؟ او برای ابتداییتی وضع شده که غیر مستقل لحاظ شده در ذهن و در ذهن حاضر میشه، این برای ابتداییتی وضع شده، برای ابتداییت مطلقه وضع نشده که ابتدا که شامل معنای ابتداییت غیر مستقل هم بشه در اون هم استعمال بشه. شما میبینید هیچ جا لفظ ابتدا در معنای خلاصه من استعمال نمیشه. پس اینم معلومه خصوصیت داره، خصوصیتش چیه؟ لحاظ شده است به صورت مستقل، غیر مستقل نیست. خیلی خوب، اگر اونجا اونو میگید باعث خصوصیت معناش میشه، اینم باید بگید معنای اسمی هم خاص میشه. اگه بگید معنای اسمی در اسماء اجناس خاص میشه، دیگه شما هیچ موردی برای وضع عام موضوع له عام ندارید. قبلا میگفتید آقا مثال داره واقع شده، اونم اسماء اجناس. وقتی متکلم میخواد لفظ ابتداییت رو وضع کنه برای معنای کلی مثلا ابتداییت، میاد ابتداعا معنای کلی و عام ابتداییت رو لحاظ میکنه، میشه وضع عام، معنای ملحوظ اندل وضع عام. بعد لفظ رو هم برای همون معنای کلی وضع میکند، میشه موضوع له چی؟ عام. درسته یا نه؟ شما اینو میگفتید دیگه. اگر شما لحاظ قبل الاستعمال رو بیایید بکنید تو مستعمل فی، همون لحاظ مطابق به یک شکل به لحاظ متعلق لحاظی هم و ملحوظ به شکل دیگری توی اسما هم وجود داره، اونجا باید همین کارو بکنید. یعنی باید بگید اسم ابتدا هم وضع شده است برای معنای ابتداء به قید این که غیر به صورت مستقل در ذهن لحاظ بشه و به ذهن بیاد، برای همچین معنای از معانی ابتدا. خب پس این هم میشه خاص. حالا یا باید بگید در اسماء اجناس مثل لفظ ابتدا یا ابتداییت، اینا وقتی خاص واضح وضع کنه معنای عام رو لحاظ کرده، بعدن برای معنای خاص وضعش کرده که بشه مثل وضع حروف که خودتون میگفتید، یا بگید نه از همون اول هم معنای خاص رو لحاظ کرده، برای خاص هم وضع کرده بشه وضع خاص موضوع له خاص. به هر حال ما وضع عام موضوع له عام دیگه نخواهیم داشت، در حالی که این خلاف اجماع همه آقایون اصولیونه که خودت هم قبول نداری این حرف. چه فرقی بین اونجا از باوجد تجر و بایلا تجر؟ چه فرقی هست بین حرف و اسم؟ شما میگید موضوع له او درش لحاظ اخذ شده، وجود ذهنیش به صورت خاص و غیر مستقل اخذ شده، در اینجا اخذ نشده. خب چرا نشده؟ اینم همونه دیگه، عین همونه. چه فرقی اینا با هم دیگه دارن؟ تو اگه میخوای فقط اینا رو از هم ممتاز بکنی، چه ترجیحی داره شما بیاید قید این رو در موضوع لهش بگید؟ خب قید اسم رو، معنای اسم رو، یعنی لحاظه به صورت مستقل، اونو بیا در موضوع لهش اخذ بکن، باز حرف و اسم از هم جدا میشه، یا هر دو رو اخذ بکن. به هر حال ایشون میخواد بگه که این کاری که شما میکنید خیلی مشکل حل کن نیست، مشکل زیاد کنه. اینم اشکال دومی که مرحوم مصنف اینها میکنه. پس حالا چند تا اشکال شد؟ بنابر وجود ذهنی که مراد اینا از اون خصوصیتی که در موضوع له یا الهی مستعملون فی حرف اخذ شده است، وجود ذهنیه معنای حرفی به صورت غیر مستقل بوده باشن. دو تا اشکال. اولی گفت لازم میاد دو تا لحاظ شما بکنید، یه لحاظ عند الاستعمال قبل الاستعمال، یه لحاظ هم که در معنای مستعمل فیه، در حالی که بلوجدانی همچی چیزی نیست. دومین اشکال این هستش که میگه خب اگر اون لحاظ معنا به صورت غیر مستقل او خصوصیت جزء معلای موزون لیا مستعمل فیه حرف باشد، خب باید بگید لحاظ معنا به صورت مستقل هم جزء معنای موزون لیا مستعمل فیه اسم هست، که اینو نمیگید، که اینو به هیچ وجه قائل چی نمیشید. اونجا چه فرقی با اینجا داره؟ هر جوابی اینجا میدید اونجا هم بدید. تو اسم هر جوابی میارید، هر چاره‌ای میکنید که بگید این لحاظ مستقل بودن معنا و وجود ذهنی معنا به صورت مستقل جزء معنای مستعمل فیه اسم نیست، همونو برید تو حرف هم بگید. نه چه فرقی با هم دیگه دارن؟ یه فرقی برای ما بیارید فارق باشه ما قبول بکنیم. اینم اشکال چی؟ دوم مرحوم مصنف. اما اشکال سوم مرحوم مصنف، آخرین اشکالی که ایشون مطرح میکنن، میفرمایند که بله من فکر کنم یه اشکال جا انداختم، این حالا اشکال سوم بود. اشکال دومشون که من یادم رفت میگم این وسط اولی و آخری رو گفتم، این هستش که میفرمایند که لازمه این که شما میگید لحاظ معنای حرفی به صورت غیر مستقل و به صورت عالی، به صورت فی غیره، حالا تعابیر مختلفشه، در ذهن این جزء مستعملون فیه حروف هستش، وقتی حرف میخواد استعمال بشه در معنای با این قید داره استعمال میشه، وجود ذهنی خاص این چنینیش داره استعمال میشه، میدونید لازمه این حرف چیه؟ لازمش این است که حروف اساساً بر مصادیق خارجی صدق نکنن. مثلا وقتی به شما یه امری میکنه، مولا میگه سر من البصره الی الکوفه، یه سوال، امتثال این امر آیا در ذهن است یا در خارج؟ امتثال ما رو خارج دیگه، چون آثار مال خارج هستش، یعنی این سیر شما بکنی یه اثری دارد که اون مصلحتی دارد که اون مد نظر مولا بوده، لذا بهش امر کرد. غیر از اینه مگه؟ مال تو ذهن که نیستش که مفهوم ذهن رو تو ذهن حاضر کردن، مفهوم خلاصه ابتدای سیر از بصره رو تو ذهن حاضر کردن، آیا این مشکلی رو حل میکنه؟ این مصلحتی دارد؟ مصلحت نفسی اصلا نده. بعد امر که مولا کرده این است که، یعنی میگه اینو تو ذهنت بیار، اینه که نمیگه که، در حالی که شما دارید میگید این لفظ در چه معنی استعمال شده؟ در همون احضار ذهنی، در همون وجود ذهنی. میگه خب بابا شما با انصافا نگاه بکنید، بیرون نگاه بکنید، یه دونه از اینا اینطوری نیست. میدونید بعد چیکار بکنید اون وقت اگر این مبنا رو داشته باشید؟ بعد تو تمام این موارد بعد بگید ما اینجا مجاز بلا حقیقت داریم، یعنی حروف همشون مجازی استعمال شده برای اینکه مشکل استعمال حل بشه، امتثال حل بشه، امتثال خارجی. بعد بگید درست حروف وضع شده است برای احضار ذهنی و وجود ذهنی حرف، عرشبت خدمت شما، معنای حرفی در ذهن به صورت غیر مستقل، اما وقتی میخواد استعمال بشه در خارج، در چی داره استعمال میشه؟ در همون وجود خارجی داره استعمال میشه. بعد اینو بگید که این مثالا همه درست بشه امتثالش. خب شما یه مورد وقت پیدا نمیکنید که تمام وجود ذهنی استفاده شده باشه، یعنی شما اومده مولا لفظ رو برای معنای بس کرده که یک بار هم درش استعمال اون وقت چی؟ بعد بگید نکرده. این میشه مجاز بلا حقیقت، لغو همچین وضعی، لغو همچین وضعی، واقعا لغو. الان من اگر بیام مثلا لفظ ماژیک رو خب وضع بکنم برای چی؟ برای ارشد معنای مزونلش مثلا همین ماژیک باشد، خب اما فرض کنید من میخوام اینو تو همه موارد در خارج در خودکار استعمال بکنم، اصلا در ماژیک نمیخوام استعمالش کنم یا نمیشه استعمالش کنم، مثل این مثالی که الان داریم، خب این کار من لغو است، یعنی خب از اول برم برای خودکار وضعش بکنم، چرا بیام برای این وضعش کنم؟ وضع که میکنن باید اینجوری باشه. تو استعمالات وقتی نگاه میکنیم قالب استعمالات یه معنا بوده، لفظو برای اون وضع میکنن، تو موارد مثلا استثنایی بیان مجاز به کار میبرن، قرینه بکنن، نه اینکه بیان لفظو برای یه معنای وضع بکنن که حتی من میخوام بگم استعمال درش کمتره، بعدن توی معنای مجازی بیشتر. این ممکنه بعدن اتفاق بیفته ها، این در اثر کثرت مجازات و اینا استعمال مجازی یه جوری بشه که یه مجازی نسبت به حقیقتش مشهورتر بشه بعدها، اما که از همون اول این بخواد خلاصه مجازش از حقیقتش بیشتر باشد یا اصلا حقیقت نداشته باشد، یعنی هیچ استعمال حقیقی براش وجود نه، همش بخواد مجازی استعمال بشود، میگه این خب خیلی حرف بیخودیه، این اصلا شدنی نیست. شما بیاید بگید اینجا لفظ حرف مثل من وضع شده است برای برای احضار، یعنی وجود ذهنی معنای ابتداییت، اونم به صورت غیر مستقل، برای وجود ذهنیش وضع شده. بعد میگیم خیلی خوب، حالا که اینجوری میگید سرتومنال بصره الی الکوفه الان استعمال شده در وجود ذهنی، بعد بگید نشده دیگه تا امتثال ممکن بشه، بعد بگید این وضع شده برای وجود خارج، میخواد بگه وجود خارجی سیر از بصره تا کوفه رو محقق بکن، درسته؟ نه وجود ذهنیشو بگه فقط تو ذهنت بیار احضار بکن. خب مثال بعدی رو هم میزنیم میگه همین، مثال سوم هم میزنیم همین، مثال انام هم میزنیم باز میگه همین. ما از شما سوال میپرسیم میگیم خب پس این وضعی که کردی ثمرش کجاست؟ یه دونه شما نداری، یه مورد خارجی رو زمین ندارید که شما بتونید بگید این لفظ تمام معنای خلاصه خودش استعمال شده. نه، باید بگید همش مجازی. و هو کما ترا.
حالا در مورد عوامل که می‌خوایم نه در واقع مقصودش امتثال در خارج درست حرف شما، ولی در مورد مسائلی که ذهنی باشه که اونجا که دیگه مجاز نیست.
شما یه مثال بزن.
لا تفعل هاکذا، اینجوری لا تسر من البصره الى الكوفه. لاجی در خارج که امتثال
خواهد بگید چرا؟ امتثال امتثال کل شیء به حسب امتثال فقط به معنی ایجاد نیستش که
باشه دیگه، ولی وجودش فقط ذهنی
نه نه زجر رو ببینید نه دو تا معنا براش گفتن در عرش به خاطر همینه. خوب دقت بکنید، نه براش دو تا معنا گفته شده در اصول. یه سری اومدن گفتن نه به معنای چیه؟ ترک، طلب ترک. از یه گفتن نه، یعنی پس امتثالش به چیه؟ به ترک. ترک هم مقوله عدمیه، هم که شما میگید اشکال شما از این ناشی میشه. اما بعضی ها میگن که نظریه مشهور و نظریه علت تحقیق هم محققین هم همینه، میگن نه مفید چیه؟ زجره. زجر طلب زجر، یعنی نه فقط خود زجر، طلب زجر. زجر یعنی خودداری کردن، کف نفس کردن. این یه فعله، فعل نفسانی هست درسته، اما فعله، فعل نفسانی نه فعل ذهنی. نه خوب دقت بکنید، فعل ذهنی نیست، یعنی شما از ذهنتون کمک میگیرید، جلوی اعضاتون رو میگیرید که نخورن. این فقط فعل ذهنی چی نیست که فقط تو ذهن نیست، نه در خارجه. فعل نفسانی معنیش فعل ذهنی، یکی از افعال نفسانی ما احضار معانی در ذهن است، بله. اما کفم یکی دیگه از افعال نفسانیه ماست، یعنی از قبیل احضار معنا در ذهنم نیست که به آ تحقق خارجیش چی باشن؟ ذهن بوده باشن. نه، ما میگن وجود ذهنیه، یعنی اصلا در خارج وجود نداره، اما کف نفس در خارج وجود داره. وجود ذهنی نیست، کف نفس وجود ذهنیه، بله. تصور کف نفس، این که من اینو تو ذهنم بیارم که میخوام کف نفس بکنم، این میشه وجود ذهنی کف نفس. وجود خارجیش همون کف خارجیست که من واقعا میرم اینو انجام نمیدم، جلو خودم رو میگیرم، اون میشه وجود خارجیش، بله؟ الان سوالت دقیق تر بگو من متوجه بشم.
اونا دارم مفاهیم رو میگم.
خب
ما داریم مسادی بجم میگیم، چون وجود خارجیش نمونفدن.
خب همونه دیگه، ما میگیم ببینید امتثال مال احضار ذهنی که نیست که، اولا مفهوم نه، و احضار مفهوم، وجود ذهنی مفهوم. خب دقت بکنید، چون مفهوم یه وجود ذهنی داره، هر مفهوم یه وجودشی داره خارجی داره، هر طبیعتی یک وجود ذهنی داره یه وجود خارجی. اول بحث گفتیم دیگه، درسته؟ اونا چی میگن؟ میگن وضع شده است برای وجود ذهنی این مفهوم. ما میپرسیم میگیم خب این امری که ملا کرده، این نهی که کرده، میخواد امتثال بشه یا نه؟ کجا میخواد امتثال بشه؟ و امتثال، ظرف امتثالش کجاست؟ تو ذهن میخواد شما امتثالش کنی. یعنی چی؟ یعنی وقتی بهت میگه بخور، منظورش اینه تو ذهن تصور کن داری میخوری. وقتی میگه نخور روزه بگیر، یعنی تصور کن داری روزه میگیری. اینو از ما میخواد؟ این که نیست قطعا. میخواد در خارج ما این رو انجام بدیم یا کف نفس بکنیم، ترک بکنیم. حالا درسته؟ اینا در خارج از ما میخواد. خیلی خوب، وقت مولا از ما طلب کرده، شما میگید مستعمل فیه چیه؟ معنای ذهنی هستش. ما میگیم این نیست، بعد بگید معنای خارجیه. بعد به شما میگیم شما یه مورد ندارید، به اونی که میگه تفتازانی که میگفت مستعمل فیه ذهنه، که میگیم هیچ کدومش ذهن نیست، تو که برو کنار. به مشهوری هم که میگفتن موضوع له چی هستش؟ موضوع له معنای ذهنی است. میگیم خب لازمش این است که تو همه استعمالات شما بگید تو معنای وجود ذهنی استعمال نشده، بلکه در چی استعمال شده؟ در وجود خارجی. چون ما قطع داریم، مولا از ما وجود خارجی میخواد، وجود ذهنی طلب نکرده. کف خارجی میخواد که یک وجود خارجی هست. کف ذهنی و تصور خودداری از این مثلا جنایت رو از ما طلب چی؟ نکرده مولا، که اون خارجی رو میخواد. پس شما باید بگی همه اینا مجازه، هیچ کدوم در موضوع لش استعمال چی نشده. میتونی اینو بگی؟ با هو کما ترا. میگه این خیلی حرف بی خودی، کسی بخواد بگه از شما از اول نیا. میگفت یه نه میگم نه ماه چیم راحتم. میگه تو از اول میای یه حرفی میزنی، بعد وقت بعد همه این لوازمشو زنجیروار بپذیری. تو میای میگی آقا لفظ حرف مثل من وضع شده است برای معنا به قید وجود ذهنیش، یعنی حضورش در ذهن به صورت غیر مستقل و فی غیره، شما میگی اینجوری وضع شده، بعد بهش میگیم خب حالا استعمالش چی؟ گیر میکنی تو استعمالش، بعد میگی همش مجازیه. نمیشه خب اول بگو برای این وضع نشده، که همونطور که ما مصنف مرحوم آخوند خودش راحت کرد دیگه، نگفت 9 ماه راحت هیچ کدوم اشکالا بهش وارد نیست، گفت آقا به نظر ما حروف برای همون معنی عام وضع شدن، برای وجود خارجش هم وضع شدن، اصلا برای وجود ذهنیش نیستن که ما بخوام بگیم برای معنی خاص وضع شدن. بعد بگیم خب خاص که میگیم چه خصوصیتی است؟ آیا منظور وجود خاص خارجی است یا وجود خاص ذهنی است؟ بعد به این اشکالایی که کردیم دوچار بشیم. نه، ما میگیم اصلا برای عام وضع شدن و اونم وجود خارجی عام، هیچ مشکلی هم ما چی نداریم. این اشکالایی هم که میگوییم خودش به خود ما بر نمیگرده. این سه تا قلصه اشکالی که مرحوم مصنف بنابراین که مراد از تشخص معنای حرفی که میگن وضع موضوع لش خاص است، از اون تشخص وجود چی باشد؟ ذهنیش به صورت خاص و ویژه بوده باشد. خب من حالا متنش رو باید بخونم، البته یعنی توضیحش از بیرون گفتم همشو، اما متنش رو باید بخونیم. من یه بخشی اگه بتونم یه چند خطی رو میخونم، بقیهش رو میذاریم برای جلسه بعدی، دیگه توضیح نمیدیم جلسه بعدی. ببینید میفرماید که و ان کانت یل موجبت و لکونه هی جزئیان ذهنی. دقت کنید ضمیرا رو بگیرید، دیگه عبارت های ذره از جهت ضمیر مندمج و پیچیده است. میگه اگر و ان کانت هیه، یعنی اون خصوصیت متوهمه ای که توهم شده بود توسط مشهور دخولش در موضوع له، یا توسط تفتازانی دخولش در مستعمل فی، اون میگفت موضوع له خاصه است، این میگفت مستعمل فی خاصه است، میگه اون خصوصیت متوهمه ای که اینا توهم کردن و ما قبولش نداریم، اون خصوصیت اگه قرار باشد و این کانت هیل موجبت لکونه این جزئی هم ذهنی ها، بگیم آقا ما نمیخواییم بگیم این جزئی خارجیه که بعد اشکال بشه توی یه سری موارد لفظ حرف استعمال میشود در معنای ابتداییت چی؟ کلیه. ما اونو نمیخواییم بگیم، بلکه میگیم اون وجود ذهنیش میخواییم بگیم خصوصیت ساز هست، اونجا ایجادش در ذهن، احضارش در ذهن، به ذهن آوردن اونه. و این کانت یل موجبت و لکونه جزئیان ذهنی، یا اون خصوصیت موجب این باشد که معنای حرفی یک جزئی ذهنی بشود. چون وقتی شما یک معنایی رو تو ذهن حاضر میکنید، در حال جزئی، توضیح دادیم، حتی اگر خود اون مفهوم فی حد نفسه به لحاظ مصادیق خارجی چی باشد؟ کلی باشد و یا سقلا کثیرین باشد، اما تو ذهن تصویرش یه دونه بیشتر نیست. تصویر دوم ازش بکنید میشه تصویر دوم، تصویر سوم بکنید میشه تصویر، مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه یه عکاسی بیاد یه عکس رو که از شما گرفته یه بار چاپ بکنه، برگه اول با برگه دوم دو تا جزئی مختلفن، بر هم دیگه صدق چی؟ شبیه هستن، مو به مو این هم هستن، اما بر هم دیگه صدق چی؟ نمیگه، دو تا مساق جداگونه هستن. تو ذهنم همین حالت، تو ذهنم همین حالت، یعنی عکسای مختلفی که من هی تو ذهنم میارم، از انسان، از زید، از صندلی، 10 بار من صندلی رو تو ذهنم حاضر میکنم، هر بارش یه عکس جداگانه است، یه تصویر جداگانه هستش. میگیم میشه جزئی ذهنی، یعنی در ذهن تصویر میشود و بر چند نفر هم صدق نمیکنه، شبیه هست اما شباهت دلیل بر عینیت نیست، کلی نمیشه، نه جزئی. حیث انه لا یکاد و یکون المعنا حرفی، یعنی از این جهت که معنا نمیتونه حرفی بوده باشد الا اذا لوحظ حالتا لمن آخر. چرا شما میگید این جزئی ذهنی میشه؟ میگه بگیم به این صورت که بگیم آقا معنا نمیتونه حرفی باشه مگر اینکه به عنوان حالت برای یک معنای دیگری تصویر بشود، فی غیره تصویر بشود، آلت لغیره تصویر چی بشود، و من خصوصیات القائمت به، از خصوصیات معنای دیگری تصویر بشود که این خصوصیات به اون معنا قائم هستند. مثلا سرت من البصره الی الکوفه، ابتداییت یکی از خصوصیاتی است که به معنای دیگری مثل بصره چی میشه قائم شده، یعنی بصره شده مبتدا منهما، این ابتداییت به او قائم شده، تا او نباشد به عنوان موصوف این ابتداییت معنا پیدا نمی کند، این میشه معنی غیر مستقل که ایشون میگه. که حال العرض، مثل حال عرض، یعنی میخواد بگه معنای حرفی به لحاظ وجود ذهنیش مثل عرض است به لحاظ وجود چی؟ خارجیش، عرض در وجود خارجیش اگه بخواد به وجود بیاد، رنگ باید یه موضوعی در خارج اول به وجود بیاد، بعد این رنگ مشکی بره رو اون، رنگ سفید بره رو اون، عدد 1, 2, 3, 100 بره رو اون، مثلا صندلی ها، آدم ها، مثلا ماجیکا، اینا اینطوریه دیگه. حرف هم میگه همینجوره، حرف هم به لحاظ وجود ذهنیش یک وجود ذهنی چی داره؟ غیر مستقل دارد. به خودی خود شما نمیتونی مفهومش رو تصویر کنی تو ذهن، باید مفاهیم دیگر رو تصویر کنی، این به عنوان یکی از خصوصیات اون مفاهیم در ذهن به وجود بیاد و احضار بشه و تصویر بشه، ولی قابل تصور نیست. فکما بله چی نیست؟
مستقل نیست.
آره دیگه، همین میخواد بگه، غیر مستقل مفهوم حرف، میگه غیر مستقله. اینو ما قبول داریم، منتها شما میگید غیر مستقل بودن جزء معنای موضوع حرفم هست و تصویرش به صورت غیر مستقل، به ذهن آوردن معنا به صورت غیر مستقل، این موضوع له حرفه یا مستعمل فیشه. حرفو که میگن توی معنا استعمال با این قید، اینا خارجش نمیکنه، قبل از استعمال نمیاردش که مصنف می آورد، میبره توی دل مستعمل، میگه این جزء معناست، یعنی لفظا میگن این ازش فهمیده چی میشود. میگه اینی که شما دارید میگید رو میفهم، حالا میخونیم، میفهمد و من خصوصیات القائمت به و یکون حاله کحال العرض. اینجا حال عرض شود خدمت شما معنای حرفی مثل حال چی میشه؟ عرض میشه. چه جوری؟ توضیح میده. فکمالا یکون و فل خارج الا فل موضوع، همونطور که عرض در خارج به وجود نمی آید مگر در موضوعی خودش به خودی خود وجود مستقل خارجی ندارد، کذالک هو ولا یکون فی ذهن الا فی مفهوم آخر، معنای حرفی هم در ذهن نمی باشد، به وجود نمی آید مگر در ضمن یک مفهوم دیگه. یعنی یکونه، یکونه تامه هستا، یعنی لا یوجد فی ذهن الا فی مفهوم آخر، در یک مفهوم دیگری. و لذا قیل فی تعریفه، لذاست که به همین جهت است که مفهومش مفهوم غیر مستقل است، در ذهن نمیتونیم شما تصویرش بکنید مگر در ضمن مفهوم دیگری، هست که قیل در تعریف حرف به انه ما دل علی معنا فی غیره، میگن دلالت میکند بر معنایی که در غیرش هست، معنای به خود معنا رو مستقل نمیارم بیان بکنم، میگن معنایی که در غیر خودش وجود دارد. فل معنا و ان کان، میگه خیلی خوب، اگر شما اومدید گفتید ما که میگیم موضوع لا یا مستعمل و فی حرف خاصه است، منظورمون خصوصیت ذهنیه است که دارد، یعنی احضارش در ذهن به صورت خاص، یعنی به صورت فی غیره بودن، اگر اینو بگید میفهمد فل معنا و ان کان لا محاله یسیر و جزئیا به هذا اللحاظ، معنای حرفی اگرچه به ناچار با این لحاظ ذهنی جزئی میشه. توضیح دادیم به خاطر اینکه تصویر اولی که شما از این معنا داری با تصویر دومی که از همین معنا همون لاحظ و همون شخص پیدا میکند دو تاست، مثل دو تا عکسی که در خارج عین همدیگه است، چاپ شده 10 تا 100 تا من از یک عکس کپی میگیرم، اینا با هم یکی چی نیستن، اینا با هم دیگه به لحاظ مستاق خارجی و خصوصیات یه جاهایی با هم دیگه به هر حال، حداقل اون کاغذی که روش تصویر شدن، حداقل اون زمانی که اینا چی شدن چاپ شدن، بالاخره یه جایی با هم فرق دارن. این تصویر ذهنی هم همین حالتیه و اینا تصاویر مختلفن، جزئی میشن، خصوصی میشن. به حیث یبایونه از لوحز ثانیان، بگونه ای که مباینت میکند، یبایونه از لوحز ثانیان، ضمیراش رو ببینید، یعنی به حیث یبایونه، هو میخوره به چی؟ یعنی معنای ملحوظ اولا حالتا لمعنا آخر، اون معنای حرفی که در مرحله اول شما به عنوان حالت برای یک معنای دیگری تصورش کردید و در ذهن آوردید، این با معنایی که در ثانیاً در مرحله دوم به ذهن میارید برای همون معنای دیگر فرق نمیکنه، همین معناست برای همون معنای دیگر، این میشه دوتا، اینا دیگه با هم دیگه یکی چی نیستن، مباینت دارن، دوتا میشن. کما لوحظ اول ولو کان لاحظ واحدا، ولی اینکه اون شخصی که داره ملاحظه میکنه و اینو به ذهنش میاره یه نفر بیشتر نباشن فرق نمیکنه، اینا چند تا لحاظه، الا ان هذا اللحاظ، این اشکال اوله، از اینجا شروع میکنه اشکال اول، مگر اینکه این لحاظ، این لحاظ یعنی کدوم لحاظ؟ الا ان هذا اللحاظ یعنی لحاظ معنا به عنوان حالت برای یک معنای دیگر و از خصوصیات قائم به یک معنای دیگر، این لحاظ جزئی این چنینی در معنای حرفی، لا یکاد و یکون و مخوزن فل مستعمل و فی، این نمیتونه تو مستعمل و فی حرف اخص بشه، اونجا که تفتازانه میگفت و همچنین مشهوری هم که میگن موضوع الله مقیده، مستعمل و فی هم همینطوری میدونن. چرا نمیتونه در مستعمل و فی اخص بشود؟ توضیح میده، میگه و الا اگر این در مستعمل و فی اخص بشود، اگر اینطور نباشد، یعنی اگر اخص بشود اگه جزء مستعمل فی باشد، اونجوری که تفتازانی میگفت، اونجوری که مشهور میگفتن، فلا بد من لحاظ آخر متعلقن به ما و ملحوظن به هذا اللحاظ، ما باید یک لحاظ دیگری داشته باشیم که اون لحاظ دوم تعلق بگیرد به اون مفهومی که به همین لحاظ اولی که الان توضیح دادیم یه بار لحاظ شده تو ذهن. چرا لحاظ دوم؟ اون از کجا در اومد؟ میگه بداهت ان تصور المستعمل فیه مما لا بد من فی استعمال الالفاظ. استعمال الالفاظ نیاز به تصور مستعمل فیه داره. تا شما مستعمل فیه رو معنی که میخوای لفظو درش استعمال کنی تصور نکنی، همجوری رو هوا که نمیتونی لفظو در چی میخوای به کار ببری استعمال بکنی، باید اول تصورش کنی دیگه. درسته قبل از اینکه استعمال کنی یا قبل از اینکه اون معنا مستعمل فیه بشه تو باید تصورش بکنی، درسته یا نه؟ میگه خیلی خوب. بعد شما میگید معنی مستعمل فیه چیه؟ آیا ابتداییت کلیه است؟ میگید نه، احضار معنای ابتداییت به عنوان حالتی برای معانی دیگه هست در ذهن. این معنای حرفه که میخوایم درش استعمال کنیم. میگه خب همینو باید لحاظ بکنه یا نه که بتونه استفاده کنه، تصور بکنه یه بار یا نه؟ دو تا لحاظ میشه، یه لحاظ قبل از این لحاظ میاد بهش چی میشه؟ اضافه میشه. میگه خب ما به وجدان میبینیم اینجوری نیست و هو کما ترا. این ادعا که دو تا لحاظ در کار باشه، این واقعا اینجوری نیست. بلوجدان ما دو تا لحاظ نداریم تو استعمالات، مستعملیم یک لحاظ بیشتر نمیکنن، اونم قبل از استعماله دیگه. جزء معنای موضوع لحاظی انجام نمیدن، یه چیز شرطکیه که خودتون مثلا خواستید درستش کنید، مشکلتون رو حل بکنید، اشکالات وارده رو حل بکنید، هیچ دلیلی هم پاش نخوابیده، خلاف وجدان هم هست. این حرف شما هیچ. حالا اشکال دوم معنه یلزم، ان شاء الله باشه واسه جلسه بعدی ما. الحمدلله رب العالمین.